بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأحد. بحثمون درباره یک تصمیمی بود که بر بحث معامله اعیان نجسه مطرح کردیم و گفتیم اساساً آیا انتفاع بردن از نجس جایز یا نه. این بحث رو گفتیم دو قول در مسئله است. وقتی قائلن به این که انتفاع از نجس جایز الا ما خرج به دلیل، برخی میگن که انتفاع از نجس جایز نیست الا ما خرج به دلیل حرام. هر دو قول قائل داشت. کلمات مرحوم شیخ انصاری رو در مسئله دیدیم. بعد هم پایان بحث روایتی رو از امام دیدیم، روایتی از مفضل ابن عمر که در کلمات امام خمینی مطرح شده بود. بس تقریبا تمام شد با جنبندی که عبارت آخر امام هست که اون عبارت رو بخونیم و در حقیقت این بحث رو به پایان ببریم. اون وقت یک خاتمه ای داریم اون بحث رو ادامه بدیم. عبارت امام رو ببینیم، صفحه 130: فتحصل من ما ذکرنا جواز انتفاع به صنوف نجاسات، جایز انتفاع بردن، ولا دلیل عام، و هیچ دلیل عامی نداریم علی حرمت جمیع الانتفاعات بها، دلیل نداریم که بگیم انتفاعات حرام، کما لا دلیل کذالک علی حرمت بیعها، دلیلی هم نداریم بگیم بیعش حرام، بل مقتضی اطلاق الادله، مقتضی اطلاق ادله مختلفی که در باب وجود داره، جوازه، جواز بیع فیما ینتفع به، در اون جایی که انتفاع میشه بود. لذا اگر احیانا خواستید بگید انتفاع بردنی حرام است یا معامله ای حرام است، باید دلیل بیارید. فلا بد من التماس دلیل علی الخروج من الکلیتین المتقدمتین، کلیت متقدمه یک جواز انتفاع، دو جواز معامله. ففی کل مورد لیس دلیل الا الادله العامه، هر جایی که دلیل نبود و تنها ادله عامه دست ما بود، ادله عامه مون یحکم به چی؟ یحکم به جواز الانتفاع به. ما اونجاها میگیم که انتفاع جایزه، و چون انتفاع جایزه و جواز بیع فی ما ینتفع به، چون انتفاع جایزه بیع هم به خاطر ینتفع به، به خاطر این انتفاعات جایزه. و کل بول در من مالای اوکل لحمو، بول مالای اوکل لحمو معنی این جور موارد، لعدم دلیل فیه ما بالخصوص، در این جور موارد دلیلی نداریم، چون دلیل نداریم فیجوز الانتفاع به ما، میشه ازش انتفاع بود. اما در غیر شرب و اکل، چون شرب و اکلشون حرامه ولی بقیه انتفاعاتشونش دلیلی بر حرمت نداریم و بینه ما. البته بین کجا لو فرز لهما منفعت اغلاییه، اگه فرض کنید منفعت اغلایی دارن، مثلا آیا منفعت اغلایی وجود داره؟ میگن بله، مثلا در حیوانات منیشون منفعت و اقلائی داره لتلقیه المتعارف بی هازل اصر. در این روزگار تلقیه میکنن، خیلی هم متعارفه، بسیار هم الان هم گیرونه، میخرن از خارج هم بیارن این کارو بکنن. خیلی خوب، این معاصل بحثه. اگه خواستیم بگیم این دو سه هفته، سه چهار هفته که بحث شد، نتیجه این بحث عیان نجسه چیست؟ این که اولا انتفاع بردن از عیان نجسه لا یحرم، و اگر منفعت و قلائی هست بین جایزه. اگر منفعت و قلائی نداره میشه قسم ثالث که بعدا بررسی میکنیم که حالا حرامه یا باطله، باید بحثشو سر جای خودش. این بحث تمام. این جنبندی امام به نظر میرسه جنبندی کاملی است که البته شیخ انصاری هم همین رو داره، تقریبا مشهور متأخرین هم همین رو میگن. بحث
تمام.
اوغلاییه یا نه؟ اگه اوغلایی اشکال نداره، انتفاع فی حد نفسه گفتیم حرام نیست، انتفاع که کلا حرام بیش میگیم، انتفاع بردنش حرام. مثلا بحثی که الان مطرح میکنیم از همین جای خاتمه تقریبا
انتفاعش خیلی نداره.
نه. نکته بعدی که آخرین بحثه، این بحثه که خب حالا اصلا سلم نا طبق نظر کسانی که قائلن به این که اعیان نجسه قابلیت تملیک و تملک ندارند، آیا حق اختصاص دارند؟ ما که میگفتیم قابلیت دارن، اما حالا فرض کنیم سلام که اینها قابلیت تملیک و تملک ندارن، حق اختصاص چی؟ حق اختصاص رو توجه بکنیم یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شما الان اومدی مدرسه دارالشفا، در مدرسه دارالشفا یه حجره گرفتی، یه سال دو سال اینجا هست، شما مالک این اتاق نیست، اما کسی نمیتونه شما رو به اتاق بیرونت بکنه، تو حق اختصاص داری. حقش مثلا ناشی از سبقه. یا مثلا مثالی که همه فقها میزنن، در نماز جماعت شما میری صف اول میشینی، مالک اون جایی نه، ولی نمیتونن هم بیان دستت رو بگیرن از اونجا بندازنت بیرون، یکی دیگه بیاد جات باسته. خب زودتر اومدی، اینکه زودتر اومدی برای شما حق ایجاد کرده. حالا سوال اینجاست، مثلا اصحاب جدال، حالا سوالی که هست اینکه اگر گفتی مثل ما که اعیان نجسه قابلیت انتفاع دارند و بیعشون هم لعجل الانتفاع جایزه، هیچ. اما اگر گفتیم اعیان نجسه قابلیت انتفاع ندارند یا قابلیت انتفاع دارند اما بیعشون جایز نیست، حالا آیا میتونیم بگیم حق اختصاص دارن؟ مرحوم صاحب جواهر میگه بله حق اختصاص دارن. به چه بیان؟ الان مثالش رو تصور بکنید، مثال اوغلایی بزنید. مثلا فرض کن آقای یه توتی داره، این توتیش هم خیلی دوست داره، این توتی میمیره، به محض اینکه مرد میشه میته که شد میشه عین نجسه، عین نجسه که شد، حالا این یکی دیگه بیاد بگه آقا شما که دیگه حق اختصاص رو نداری، این میته است، این نجسه، من میخوام ورش دارم. مرحوم صاحب جواهر بگیم نه، این خودش اختصاص به این داره، این میته متعلقه به خود این فرده. اگه خواست بره اینو چالش بکنه، خواست بره اینو اصلا نه، خودش مقدر داره با احترامات فائقه دفنش کنه، علاقه داره بهش، مقدر با احترامات فائقه دفنش کنه، یه دونه سنگ قبر براش درست کنه بذاره روش. اگه یه نفر بیاد به زور نه دست این در بیاره، این عرفاً ظلمه، و چون عرفاً ظلمه فقه درست نیست، از این حق اختصاص داره. خب وقتی حق اختصاص شد، یه مسئله مهم پدید میاد و اون مسئله اینه که اگه شما نسبت به این میت حق پیدا کردی، من میتونم بیام پول بدم حق تو بخرم؟ مرحوم آقای صاحب جواهر میگه اشکال نداره. اینجا دو راه وجود داره. یک، من پول به شما بدم بگم آقا حق تو بده به من، صاحب جواهر میفرماید این اشکالی نداره، به خاطر اینکه این تکسب نیست، این تکسب به میته نیست، این در حقیقت داره حق اختصاص او رو بگیره، نه اینکه میته رو بگیره. اگرم معامله رفته، معامله رفته روی حق اختصاص، نرفته روی میته. اونی که در روایات ازش نهی شده معامله میته است. ببینیم عبارتش در همه صاحب جوابه رو، نه قد یقال و ان له، برای صاحب مثلا میته حق اختصاصه، و ان له حق اختصاص، یعنی و ان مثلا للنجس حق اختصاص، در چی لمن سبق الی، کسی که زودتر بخلصی. چرا حق اختصاصه؟ لتحقق ظلم عرفاً بالمزاحمت له، اگه یک کسی بره مزاحمش بشه، بره اون آقا بگیره دستش، این عرفاً بشه بگیرن ظالم اومده ما رو مردم رو حق مردم رو ظالم کرده. حالا که این گونه شد ترقی بکنی، بل لعل دفع العوض لرفع ید الاختصاص ان لا بأسه، اگه یکی اومد پولی داد تا طرف دست خودش رو، این حق اختصاص خودش رو، ید اختصاصی خودش رو رفع بکنه، لا بأس، اشکال نداره. ضرورت عدم صدق تکسب لعدم دفع العوض عن، صدق تکسب نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه پول که در ازای نجس داده نشده. از بیرون گفتیم اینجا دو تصویر داره، یه تصویر اینه که من پولو میدم میگم حق تو به من بفروش، یه تصویر دیگهش که از این اسهل و ساده تر اینه، من به شما پول میدم میگم حق خودتو رها کن، نه اینکه حق تو به من بده، حق تو رها کن، شما رفعیت میکنی میری کنار من اونجا میشی. در فرض اول حق رو به من واگذار میکنی، لذا اگه اون لحظه نفر سومی هم رسید اون کاره نیست، اما در فرض دوم شما حق رو به کسی واگذار نمیکنی، فقط حق خودت رو سلب میکنی. مثلا فرض کن تو نماز جماعتی من میام، شما صف اول نماز جماعت نشستی، من میگم آقا پای این پول میگی پاش برو، شما پول میگی پا میشی بیری من میشینم جا. حالا البته اگه تو همین لحظه شما پاشوی رفتی یه نفر سومی نشست جاد، اون مقدم شده، تو حق به من واگذار نکردی. مثالش ما خیلی فرق می‌کنه، اینجا هم مشخصه استفاده منفعتی گیرش بیاد، اینجا منفعتی ترس کنه گیرش بیاد، چرا؟ یه سلطه‌ای هستی که مطلبی داره و یه چیز اوغلایی نیست، اگه برای من منفعتی وجود داره، من میام با این به هر حال کسی که مردم که پول میدن که لغو انجام نمیگن. ببینیم مرحوم شیخو، مرحوم شیخ انصاری میگه نگاه کنید آقا، مسئله داره دو شده. یک سری عیان نجسه منافعی دارن که عرفاً این منافع مالیت سازه، ولی اینکه فرض کردیم مثلا ورود بحثمون فرض اینه که شاره نپذیرفته. البته گفتیم ما قبل از این بحث اصلا مبناهن گفتیم منافع مالیت سازه باشه، اصلا تملک و تملک هم اشکال داره، اما با فرض اینکه تملک و تملک اشکال داره. مرحوم شیخ میگه نگاه کنید آقا، منافع حلال، منافع حرام نه، منافع حلال. الان بردن اون میته رو دفن کردن این حلاله، حرام نیست که. منافع حلال مرحوم شیخ میگه دو دسته. یه دسته از منافع حلال اون منافعی هستن که مالیت سازن عرفن، یه دسته از منافع حلال مالیت درست نمی کنن. مثلا این که میته این توتی مالیت درست نمی کنه. آره شما اگه دلت می خواد، شما دوست داری، علاقه بش داری، توتیت بوده، یه عمری باهاش زندگی کردی، این برای شما مالیت درست نمی کنه عرفن. بله میگن عجب دلش می سوزه درم، ولی نمیگن ماله. اما یه منافع حلالی هست که مالیت درست میکنه. مثل چی؟ مثل عذره برای کود. الان عذرات اینا رو میبردن کود میکردن، مالیت هم داشته، پولم بابتش میدادن. آقای شیخ انصاری میگه اون منافع حلالی که عرفاً باعث مالیت میشه، ظاهرن میتونید هبش هم بکنید، هبش هم دارید. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه هبه مقتضی شیه مالیت و عرفی، مانعی وجود داره؟ نه، چون مانع از معامله است، مانع که از هبه نیست. این بحث کنار، اما سخن ما در رابطه با اون منافعی میاد که مالیت سازم نیست. عرفاً مالیت نده. مثال همین توتی و خواجه‌ای که توتی داشت و این توتی رو خیلی دوست داشت و این توتی افتاد و مرد. مرحوم شیخ میگه در اینجام ظاهرن حرفی که از صاحب جواهر خوندیم درسته، چون حق اختصاص پیدا میشه. حالا یه وقت من میام پول میدم که شما این حق اختصاص تو دست بردار، این پول در ازای رفع ید عن حق اختصاصه، اشکال نداره. عبارت شیخ رو بیدیم، و ظاهر ثبوت و حق الاختصاص اینا قبلش ببینیم. پس مرحوم شیخ انصاری فرمود اعیان نجسه دو قسمن، برخی از آنها عرف به سبب اینکه منافع حلال دارن اونا رو دارای مالیت میدونه، مثل عذره برای خود. در برخی دیگه منافع حلال به اندازه ای نیست که عرف اونها رو دارای مالیت بدونه، مثل بول برای خود، یا مثلا همین توتی مورد بحث ما. مرحوم شیخ انصاری میگه قسم اول هبه جایزه. چرا؟ چون مقتضای صحت هبه یعنی مالیت عرفی موجوده، مانع هم که بخواد حرمت معامله باشه مطلوب. اما درباره قسم دوم، درباره قسم دوم عبارت مرحوم شیخ و ظاهر ثبوت و حق الاختصاص فی هذه الامور، عناشی حالا این حق اختصاص یا ناشی از حیازته. شما داری میری میبینی این مرده اونجا افتاده و اما ان کون اصلها مالن للمالک، یا این تو چون اصلش مال شما بوده، اصل توتی مال شما بود افتاد مرد، کما لو مات حیوان لک، یا شما گوشتی خریده بودی این گوشت رو گذاشتی کنار اینقدر طول کشید که گوشت فاسد شد، او فسد لحم اشترا للاکل علا وجه خرج عن المالیه، به گونه ای که از مالیت خارج شد. این مثال دوم در عیان نجسه نیست، چون عیان نجسه نیستن، برای اکل بوده، حلال بوده، اما به هر حال الان از مالیت خارج شد. مرحوم شیخ میگن و ظاهر جواز المصالحه علی هذا الحق بلا عوضه. چرا؟ برای این میگونه صلح، صلح و برای معامله ما یه حقی داریم صلح کن، بل و مع العوض، حتی اگه پول بابتش بگیریم. بناءً على انه لا يعد ثمنا لنفس العين، اونی که در روایات داریم اینه که معامله در عین نجس حرامه، اما حق اختصاص و فروختن که اشکال نداره، که این ثمن بر نفس عین نیست تا سهت باشه به مقتضای احکام. از بیرون گفتیم مسئله چگونه است، گفتیم دو گونه عمل میشه. یک، نوع اولش کجا بود؟ اونی که من به شما پول میدم حق اختصاصتو میگیرم. نوع دوم اونجایی که پول میدم شما دستتو از حق اختصاصت بردار، برو من میام مالکشم، من بیام حیازت کنم، نه مالکشم، من حق اختصاص پیدا کنم. مرحوم شیخ تا حالا میگفت چی؟ میگفت این حق اختصاص و محافظه کردن اشکال نداره. بعد میگن ولکن الانصاف و حکم مشکله. این اولی مشکله. لذا بریم سراغ راه دوم. راه دوم کجاست؟ لو بذل مالا، من مالی برداشت میکنه. الا ان یرفع یده عنها. شما دستتو از رو مال بردار. لیهوز حل باطل. شما که دستتو برداشتی حالا من حیازتش میکنم. این کان حسن از اینجوری خوده. بعد مثال بزنم. کما یبذل الرجل المال علا ان یرفع الید اما فی تصرفه. من به شما پول میدم میگم آقا این اجره ای که هستی رها کن، نمیگم به من بده چون مال تو نیست که من بدی، رها کن برو، شما میری من میام میشی. حق بوده.
حق
بوده اما چه واگذاری کرد؟ حقو نمیشه. چرا میگه؟ میگه چون واگذاری کنه داری معامله میکنی. روایات داره معامله این نجس حرام. خب معامله داری میکنی؟ اختصاص مضافه.
یه
به تنهایی نسبت به
چیه؟
معید. خب ما حسر کنیم اینجا چه شد؟ دقت کنیم. تا اینجاش بس مطلب این گونه شد. دقت کنیم. ما که تا دیروز میگفتیم آقا اساساً اعیان نجسه دارای منفعت عقلایی اگر باشند، این منفعت عقلایی باعث مالیت میشه، انتفاع میتونی ازش ببری، معامله میتونی ببری. حالا اگر گفتیم نمیشه باعث ملکیت مالیت، یا این که گفتیم منفعت عقلایی نداره، به اندازه منفعت نداره که این منفعت عقلایی باشه، سوال اینجاست خب این مالیت دار و عرفی نشد، انتفاع میتونی ببری اما باعث مالیت نشد، حالا حق اختصاص میاد یا نه؟ مرحوم آقای سابزواهر گفت حق اختصاص میاد، آقای شیخ انصاری هم گفت حق اختصاص میاد. مرحوم صاحب جواهر و معنی مطلبی که از شیخ خوندیم یه اشکال شده. گفتن ها مسائل معاملات مثل مسائل عبادات نیست. مسائل عبادات تعبدیاته، امور تعبدی است. ما چه بودیم بچه؟ آقا نماز صبح دو رکعت، چرا سه رکعت بود؟ نماز وضو باید آب از اینجا بریزی، خب چرا با نماز از یه وجه بالاتر بریزی؟ اما معاملات در شرع اسلام لغو نیست، تابعی از مصالح جامعه است. لذا اگر شارع از معامله اعیان نجس نهی کرده، غرضش چی بوده؟ غرضش این بوده جامعه از عین نجس تطهیر بشه، اینقدر تو دست و پل مردم نباشه. میخواسته کاری کنه که این عین نجس خیلی تو پر و پاچه مردم و زندگی مردم و تو دست و بال مردم نباشه. پس غرض شارع از معامله نجس رو منع کردن این بوده جامعه پاک باشه. چون این گونه است ما باید بگیم حتی انتفاع مجانی که باعث استیلا میشه، باعث حق اختصاص میشه، اینا هم جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شارع اگه میگه آقا معامله نکن، میخواد تطهیر بشه جامعه. حالا شما بیایید دور بزنید با حق اختصاص اینو حلش کنید. شارع میگه آقا دست به این میته نزنید، به این میته ور نرید. حالا ما بگیم این میته رو من با حق اختصاص رد و بدلش کنیم، معامله نمیتونیم بکنیم، یه میته رو گذاشتیم هی حق اختصاصمون رو بهش میفروشیم، این مخالف فلسفه اصلیست که در بحث نهی از معاملات وجود داره. نظام ببینید در روایت توحف همه منافع حرام دانسته شده، مشهور در میته همه چیشو حرام دانستن. بعدش میگه آقا اما اگه واقعا انتفاعات رو میشه مجانن برد، میتونی اینا رو رد و بدل بکنی، خب یه بار توی اون معاملش هم جایزه، چرا معاملش جایز نباشه؟ به عبارت دیگه یه ملازمه دولب بیان میکنه. یک، اگر واقعا انتفاعات معامله نمیتونه بشون بشه، حق اختصاص و انتفاع مجانی و دست به دست شدن مجانی هم نمیشه. اگر انتفاعات مجانی و دست به دست شدنهای مجانی میشه، معاملش هم جایزه، بیع هم بشه. محصل این بحث نصف صفحه ای که میبینید اینه. پس خلاصه کلام این بحث این که آقا من از معاملات به خاطر تطهیر هر گونه انتفاع از نجس العین منافی با تطهیره، و کسی که به سبب سبقه بر نجس حق اختصاص میگیره و پول میخواد در ازای اون بگیره و نفت ببره، این منافیه با تطهیر جامعه. اما از اون ور شما میگید انتفاع جایزه، خب بگو معاملش هم جایزه، که در حقیقت خود اینشون این قول انتخاب بکنن، قولی که امام هم انتخاب کردن هم انتخاب کردن. میگه چرا کوسه و ریش فهمش میکنید؟ شما هم میگید معامله نمیشه کرد، اینجا عبث نیست، این به خاطر حتما منفعتیه. منفعتش این بودی که شارع در جامعه میخواد این نجاسات دست به دست نشه. اون معنی رای درستش میگه و اصلش رو درست. میگه اگه انتفاع میشه برد، اگر میتونی حق اختصاص پیدا بکنی، خب بگو معامله میشه کرد. چرا معامله نشه کرد؟
خب معامله شد داره حق واگذاری حقه یا
نه اصل بی بشه کرد. میگه پس معلوم بشه دلیل نداری دیگه. اگه دلیل بر معامله و حرمت داری، علتش چیه؟ تطهیر جامعه است، پس حق هم خرابه. نه از اون برا میگه، میگه از اون برا میگه میشه، میگه چون معلوم میشه حق اختصاص که وجود داره عبارت میگه حتی آخر نمیخوان عبارت رو بخونه.
اشکال میگیر برسار جواهی، چه
اشکال برسار
جواهی؟
بلکه خودش هم مردم اتاب جواهی میشه. نه اتاب جواهی اشکالش تفصیل قائل شده، میگه معامله نمیشه که حق اختصاص میشه و بود. ایشون میگه یا هر دو رو بگونه میشه یا هر دو رو بگونه میشه. ایشون میگه آخه دلیل بود بزرگتر از این دلیل وقتی حق اختصاص هست بس چرا؟
اما حق اختصاص نمیتونیم که
بدون دلیل
یه چیز
عام بالاتری بریم، بالاتر میبینی در ادادشه پاراگراف آخری میبینیم. اما اضافور زن نشار یر زیبل انتفاع بها، فرض شد شارع به انتفاع بردن جایزه، رضایت داده. چه رضایت داده؟ چرا؟ چون حق اختصاص رو اجازه داده رد و بدل بشه دیگه. البته به غیر عقل و شعور، اونم عقل و شعور اختیاری، ولی اگه در حال اضطرار باشه و مثلا داری میمیری خب اشکال نداره. خب اضافه و رضا شعار رضایت داده فبه ایه وجه محرم المعاملت علیه، دلیل به حرمت چیه؟ معنی المعاملت اصلا معاملات شرعت لرفع الحاجات، تحصیل ما یحل الانتفاع به، ولو فی موارد خاصه ولا من افیها، من این هم وجود نداره الا به نسبه اون چیزایی که ضرر داره. مثل چی؟ مثل قرار و ربا و اینجور و لیس الاحکام الشارع جزافیه. خب دقت کنید، این بحث آخره بود، بحث این بحث تتمه بحث بود، آخره بحث بحث مهم. دو تا نکته بگم. یه بحثی ما در فقه داریم، زیادم در کلمات فقها می‌بینید، تحت عنوان تناسب و حکم موضوع، یا مثلا میگن ذوق فقاهت. ما در اصول اینو بحث نکردن کسی، ندیدیم. میگن آقا ذوق این، برید به بحث نگاه بکنید، میگن ذوق فقاهت اینو اقتضا میکنه. تناسب و حکم موضوع همچین اقتضایی داره. یا حتی بریم بالاتر، همین انصاف های شیخ، ولکن الانصاف، ما در اصول خوندیم که در اصول چیزی تحت عنوان مثلا خبر ماهر حجت هست داریم. انصاف چی؟ چی انصاف؟ همه رو مرحوم شیخ میگه ولکن الانصاف، این چیه؟ این همون تناسب و موضوع دیم. اینا حجت یا نه؟ بله. این اصلا چیه؟ این نظر کارشناسه، این حدس. خوب به این توجه کنیم، اینو ندیدم جایی بگن ولی تو ذهن دوستان بزرگوار باشه. شما میرید یه شعر دستت میاد، این شعر رو میبری میگی به یه کسی که خبره این فنه، میگه این مال چیه؟ این نگاه میکنه میگه این مال حافظ نیست، این قولش قبوله. عرفن میگن بله. چرا؟ چون میگن این آقا 70 سال داره با حافظ سر و کله میزنه. این میگه نمیتونه اون حافظی که من میشناسم این شعر شعر حافظ میشه. دلیل چیه؟ دلیل نداره. میبرید نقاشی رو یه کارشناسی میاد نگاه میکنه میگه این نقاشی مال دوره تیموری. آقا دلیل چیه؟ دلیلم نداره. اوغلانی هم حجته؟ الان حضرتانی ببرن بگن آقا زمین متری چنده، هر چی میخوایی بگی بگو، قبول نمیکنه. اما کارشناس در این بغل مغازشه میره میگه این متری 2 تومن. چرا قولش رو قبول میکنن؟ گوش کن محمدان، چون خبرس میگه کار اینه، تخصصشه. چیزی که 60 سال، 50 سال، 70 سال با متون یک نفر یا یک مکتب سر و کله زده، این میگه من برداشتم اینه که صاحب این مکتب نظرش اینه، در این مسئله اینو میگه، همه ادلم هست، از دید من این دلیل، این دلیل، این دلیل، این دلیل کارآمد نیست، ادله دونه دونه شون کارآمد نیست، ولی انصاف اینه که حکم تناسب حکم و موضوع این اقتضا رو داره. خب بله، بر عمش که حجت نیست که، بر مقلدینش حجته. ما مقلدین داریم، اما چرا بر مقلدینش حجته؟ چرا بر خودش حجته؟ خودش هم بالاخره بر خودش را طبیعتا اگر اصلا نستم داشت به نستم رجوع میکرد بر غیر مقلدین حجت ندارد. این همون میگن ذوق فقاهت، ازش تعبیر میکنن بعضی ها به ذوق فقاهت، بعضی ها میگن تناسب حکم و موضوع. تو عبارات شیخ انصاری زیاد میبینید تحت انصاف، نه ظاهر. حالا اینجا ما با یه همچین ذوق فقاهتی مواجهیم. کسی اومده گفته من میگم علت این که شارع آمده منع معاملات نجس کرده، این برای تأثیر جامعه است. دلیلی نداشتی؟ نمیشه سوال کجا گفته لأن الجامعه پاک باشد؟ نداریم. جایی در این موارد نداریم لتغییر اجتماع، اجماعی باشه، نسلی باشه، به قول آقا ظاهری باشه، هیچ کدومی. اما یه فقیه که با متون سر و کار داشته میگه من انتظارم اینه علت. حالا اگه یه کسی اومد گفت آقا من انتظارم این نیست، نمیتونن بحث کنن با هم. این مثل اون استظهاره، از این روایت این استظهار این میکنه و این نمیکنه، بحث هم نمیشه کرد، سرکله هم نمیکنه. قاعدمند نیست، درسته، اما بی‌قاعده نیست. این رو مثل همون عرفی هم هست، گفتن در همه رشته ها اینه. یعنی شما وقتی رو میری دکتر، آقای دکتر شما رو نگاه میکنه، میاد به وضعیت میگه آقا حضرت عالی این مرض اینه، قطعی میتونه بگه نه، خیلی وقتا میاد به شما نگاه میکنه میگه آقا مرضت اینه، این دارو رو بخور. این چجوری انتظار میکنه؟ بله یه جایی مثلا فرض کن قیافه زرده، تب کرده، گلو سرفه میکنه، مثل بنده دماغش مثلا فرض کن گرفته، سرافکش. اما یه وقت اینا نیست، میاد یه معاینه کلی میکنه طبیب، بعد حکم میکنه. عرفاً این حکم طبیب رو حجت میدونه. اون وقت یه وقت طرف از این دکتراست که تا آسپیرین خونده، میگن نه بابا این علکی گفته، بدش کن برو سراغ میگیر. اما یه کسی که 60 سال تبابت کرده، حداقل 1000 نفر زیر دستش مردن، این بابا متخصص شده، گفت بس که خرکشته قصاب شده، این نظرش عرف حجت و میتونه آقا بگه من به حجت شرعی تناسب با موضوع رسیدم. حالا بحثمون مونده که آخرش رو فردا میگیم. ما با یک استظهار، یک بیان تناسب با موضوع مواجهیم، نمیتونیم نفیش کنیم، نه در ضمن یک بحث استدلالی میتونیم بپذیریم. اما آیا حالا اگر پذیرفتیم علت است یا حکمت است، میتوانیم این حکم رو 100% بپذیریم یا نه؟ فرداش